ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. خامنه ای منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی شد. مسئولان فرودگاه امام خمینی تهران وقوع هر گونه حمله سایبری به سیستم گذرنامه را تکذیب کردند. وزرای خارجه آمریکا و عمان درباره ایران و منطقه گفتگو کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در واکنش به اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. او که روز شنبه به مناسبت 33 سال مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، تمام نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اخیر را به دشمنان و به ویژه آمریکا نسبت داد. علی خامنه‌ای بدون هیچ اشاره‌ای به تشدید مشکلات معیشتی مردم گفت این محاسبه غلط است که می‌توانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. طی چند سال گذشته فاصله اعتراض‌ها در ایران کمتر شده و در موارد بسیاری شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده شده است. با این همه علی خامنه‌ای گفت اینکه ملت از نظام و روحانیت زده شده‌اند غلط است. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه گفت که رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، همانطور که اتحاد شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. یکی از مسئولان فرودگاه امام خمینی تهران در واکنش به اختلال در سیستم گذرنامه این فرودگاه وقوع هر گونه حمله سایبری را تکذیب کرد. جواد صالحی سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا بروز این اختلال در بامداد روز شنبه را نقص فنی و سخت افزاری سرور آفلاین نامید و افزود که این مشکل رفع شده است. او گفت سرور آنلاین برای طی فرایند دیتاهایی را به سرور آفلاین ارسال می‌کرد و اگر دیتایی دریافت نکند فرایند ارسال اطلاعات را خود به خود متوقف می‌کند. مسافران این فرودگاه بامداد روز شنبه از تأخیرهای چند ساعته پروازها خبر داده بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و بدر البوسعیدی همتای عمانی وی با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه تصریح شده که دو وزیر خارجه در این گفتگوها از جمله درباره موضوعاتی چون آتش بس یمن، ایران و فرصت‌های همکاری بیشتر در زمینه مسائل منطقه رایزنی کردند. عمان در سال‌های اخیر در موضوعاتی مانند مناقشه هسته‌ای ایران به عنوان میانجی برای حل اختلافات جمهوری اسلامی با غرب میانجیگری کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو این سندیکا در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آقای شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج میبرد. این سندیکا پرونده سازی برای رضا شهابی و حسن سعیدی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها و دیگر فعالان زندانی شد. دیوید ادواردز دبیرکل فدراسیون آموزش بین الملل در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس خودسرانه ده‌ها تن از فعالان صنفی معلمان ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان شد. آقای ادواردز در این نامه بر حق معلمان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و ایجاد تشکل به عنوان اصول بنیادین تأکید کرد و بازداشت فعالان صنفی را سوء استفاده آشکار از قدرت نامید. در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران آغاز شده است. این موضوع انتقادهای گسترده فعالان و تشکل‌های حقوق بشر، معلمان و کارگران را به دنبال داشته. زر امیر ابراهیمی براینده جایزه بهترین بازیگر زن 75 دوره جشنواره فیلم کن به شبکه خبری CNN گفته است که از زمان دریافت این جایزه حدود 200 پیام تهدیدآمیز دریافت کرده است. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی است که اواخر دهه 70 به قصد آنچه پاکسازی اسلامی جامعه می‌نامید 16 زن کارگر جنسی را در شهر مشهد به قتل رساند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی منتقد هنری ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این گونه تهدیدها که در بسیاری موارد علیه هنرمندان صورت گرفته پرسیدم. فرج سرکوهی:
واکنش هایی که نهادهای رسمی حکومت و نهادهای غیر رسمی حکومت و همچنین عوامل گوناگونی که به شیوه های مختلفی مستقیم و غیر مستقیم به حکومت جمهوری اسلامی وابسته هستند در برابر برخی آثار هنری نشون میدن، همیشه دو جنبه داره. یعنی در دو تا پس‌زمینه میشه اونو نگاه کرد. یک پس‌زمینه ایدئولوژیک و مکتبی هست و یک پس‌زمینه بهره برداری سیاسی در اون مقطع هست. در مورد اول، یعنی پس‌زمینه ایدئولوژیک و مکتبی، توجه بکنیم که جمهوری اسلامی حکومت نیمه توتالیتر هست که یک مکتب رسمی رو اعلام کرده و در این مکتب یک عرصه‌هایی مثل شخصیت‌های مذهبی، نمیدونم آیت الله‌ها و بعضی مذاهب مذهبی مقدس هستند و هیچ کس حق نداره که با نگاه انتقادی به اونا نگاه بکنه و فقط میتونه روایت رسمی رو بگه. حالا اگر کسی با نگاه انتقادی در آثار هنری یا در آثار فکری یا در صحبت‌هاش به این مقدس‌ها نگاه بکنه، اینها برافروخته میشن و برای دفاع از مکتب حکومتی و دفاع از اون چیزی که مقدس میدونن دست به واکنش‌های خشونت تابیز میزنن، سانسور، حمله، تهدید و همه کارهایی که کردن، حتی فتوای قتل که مثلا علی سلمان رشدی صادر کردن و غیره. از طرف دیگه پس‌زمینه سیاسیش این هستش که رژیم با بحران‌های گوناگون روبرو هست و در واقع مثلا در همین ماجرای شرایط کنونی ما با مسئله آبادان روبرو هستیم، با جنبش‌های اعتراضی روبرو هست رژیم و حکومت میکوشد که افکار عمومی رو منحرف بکنه از اون چی که در واقعیت جامعه وجود داره و از اعتراضات مردمی به سوی مفاهیم دیگه، از جمله اینکه اینها مثلا در همین مورد فیلمی که در جشنواره کن نمایش داده شد و خب اینا سعی کردن که اینو بزرگ بکنن، این رو حمله علیه مذهب جلوه بدن و در نتیجه تا حدودی توجه افکار عمومی رو منحرف کنن که موفق نشدن. بنابراین هم پس زمینه مکتبی ایدئولوژیک داره و هم پس زمینه سیاسی.
فکر میکنید این تهدیدهایی که صورت میگیره آیا پشتوانه‌ای داره؟ آیا میشه واقعا نگرانش بود و اتفاقی ممکنه بیفته، یا مثل موارد مختلف از جمله همین سلمان رشدی و اون خواننده دیگه که شاهین نجفی بود گویا در موردش همین تهدیدها صورت گرفت، عملا به نتیجه‌ای هم نرسید و فقط در حد همون تهدید باقی موند؟
خب البته این تهدیدها تأثیر داره، برای که سبب میشه که دیگران بترسند و به حوزه اون چی اون حکومت مقدس میتونه نزدیک نشد. از طرف دیگه اینا در داخل کشور کاملا سانسور میکنن و بعدم نمیذارن آثاری با نگاه متفاوت با نگاه رسمی منتشر بشه و یا ساخته بشه یا تولید بشه در سینما، و از طرف دیگه خود سانسوری رو در خصوص در میان کسایی که در داخل کشور هستن تقویت میکنن. یعنی شما وقتی نگرانی آدم ها نگران بالاخره عواقب سخن یا اثری که میآفریدن هستن و در صحنه جهانی، البته خب وقتی کسایی در خارج شدن طبیعتاً از تیغ سرکوب جمهوری اسلامی دور هستند، اما حتی در این عرصه هم در برخی موارد مثلا در مورد کاریکاتور محمد بنیادگران اسلامی موفق شدن که در اروپا یه فضای ترس وجود بیارن. این یک سوی قضیه است. سوی دیگه قضیه این هستش که در جامعه ما به دلیل حکومت دینی یک موج دینگریزی ایجاد شده در واکنش به حکومت دینی، و از طرف دیگه نقد مذهب اون چه که کم بوده، یعنی نقد مذهب در آثار ادبی، هنری، فکری، نظری که در جامعه ما سابقه خیلی غنی نداره، الان آغاز شده مدت ها در این چند دهه اخیر و طبیعتا اینا نمیتونن جلو اینو بگیرن. بنابراین از یه طرف تاثیرات موقت داره و ما از طرف دیگه نقد مذهب و نقد که مقدس تلقی میشه و نگاه کردن به این عرصه ها با نگاه انتقادی عمیق هست، چون دلایل عمیقی داره و جلوشو نمیتونن بگیرن. مثلا در همین فیلم خب طبیعتا ما نگاه میکنیم میبینیم که زمینه های مذهبی عقاید اون قاتل هم در این فیلم مطرح شده و هیچ کسی نمیتونه منکر پیوند بین زمینه های دینی، اعتقادات دینی و حرکت این قاتل باشه، برای که بخشی از حرکت او ریشه در این اعتقادات دینی او داره. به هر حال بعضی جنایت ها هستند و بعضی از اقدامات ضد بشری که ریشه در روانشناسی و اعتقادات دینی یا غیر دینی دارند. به هر حال وقتی شما میخواین در یک اثر هنری یا در اثر تحقیقی درباره اون جنایت ها و سرکوب ها بررسی کنید، باید زمین های اعتقادی، دینی و روانشناختی او رو هم مطرح بکنید. جمهوری اسلامی در واقع میخواد طور وارد کنه که یک عرصه های مقدس هستند، چون اصلا هیچ کسی حق نداره به این عرصه ها نزدیک بشه. این مقدس اعلام کردن، یعنی تا تحمیل از خود بیگانگی آسمانی به انسانها نگاه انتقادی رو میبنده، به صورت راه تفکر رو میبنده و این کاریست که همیشه نهادهای دینی کردن در ایران و این حالا دیگه خب حکومت هم در دستشون هستش و میکنن. شما یادتون باشه که اینا کسروی رو کشتن به خاطر اینکه نقد میکرد دین رو، یا پرفای قلب سلمان رشدی رو صادر کردن برای اینکه سلمان رشدی یک رمان نوشته بود و تاریخ صدر اسلام رو بخش در بعد در بخش از این رمان با نگاه خودش بازآفرینی کرده بود. این کاری که در اروپا خیلی رایج هست، هیچ کسی هم مشکلی نداره. در دو اروپای غربی شما میبینید که تاریخ مسیحیت از نگاه هنرمندان بررسی میشه، نسبت برخی اعتقادات دینی با برخی اقدامات ضد انسانی بررسی میشه در جامعه شناسی آثار هنری نمیدونم تحقیقات. اما جمهوری اسلامی میخواد این سطح رو بر مردم تحمیل بکنه، اما این سطح عملا شکسته شده.
بله، گفتگویی بود با فرج سرکوهی.
صحنه
من نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
اونو با دیگه ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنیم.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Size of cane!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
تمام این اتفاقاتی که تو ایران میافته، این دست آخر ساختمان مترو فر آبادان، خب اگر آدم واقعا یک نگاهی به این بندازه میبینه که تمام این مشکلها در سطح بالاسنی از اونجا شروع میشه. همه میدونن که در بهت رهبری فساد خیلی زیاده. خب به نوبه در همون سطح‌های پایین‌تر، خب هر کی دستش برسه، وقتی می‌بینن مملکت اینقدر هرج و مرجه، هر کی برای خودش به هر حال یه پولی می‌دوزه می‌بره، نمی‌دونم یا یه جایی پولی می‌خوره و نمی‌دونم پول قرض می‌کنه و پس نمی‌ده و هیچ اتفاقی هم براش نمیافته، خب مردم یاد میگیرن. مردم مثل حالت بزو دارن، یک بزی که از یه جوبی میپره بقیه هم پشت سرش میپرن، خب چرا نکنن؟ هر کی دستش برسه به هر حال هر کاری که بتونه میکنه، چون میبینه بالایا دارن این کاری میکنن دیگه. یعنی تمام این تقصیرا از همون بیت رهبری ناشی میشه.
به نظر من تمام کارهای عمرانی که جمهوری اسلامی در زمان حیات خودش کرده، چه ساختمان‌سازی، چه سدسازی و غیر و ذالک، همه و همه بر مبنای فساد مالی و راندخاری و پاچه‌خواری و فامیل‌بازی انجام شده. نمونهش سدی بود که بالای دربند شمیران سپاه ساخت و تمام بازار تجهیز رفتی را. همه این گندکاری‌ها باید خراب بشن و دوباره توسط متخصصین ضد ولایت فقیه ساخته بشن.
تا قبل از این که جمهوری اسلامی مسلط بشه بر ایران، رو منبرا آخونده می گفتن که وقتی ابن ملجم با شمشیر زد به فرق امام علی، اونو دستگیر کردن، برای امام علی شیر آوردن، پرسیدن به اونم دادید حال او چطوره؟ هیچ کس آزاری نده به اون، اگر خودم از بستر بلند شدم قصاص میکنم. اینجوری میخواستن به مردم بگن یعنی عدالت اسلامی اینه. حالا ببینید تو خیابون یه موجودات هاری رو که شأن انسانی ندارن، اینا رو جمهوری اسلامی دستچین کرده از بین اراذل اوباش، از همون گردان امام علیان اوورده، لباس پلیس تنشون کرده، اسپری فلفل به مردم میزنن بعد که چشمش میسوزه دلا شده، به مدل کیکس بوکس با لغت به گردن و سینه‌اش میزنن، دو نفری با مش میزنن. شما چرا اینقدر بی وجدان هستید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.